جون.
بله همینطوره.
خدا حفظتون کنه. بسیار عالی. خب من میگم اطلاعات این تیتراژ رو برمیگرده به تیتراژ سریال انقلاب زیبا به خوانندگی محمد رضا علی مردانی که صدا پیشه هم هست ایشون.
بله
با دقت یه مدار از این تیتراژ رو هم دیگه پس گوش میدید. متشکرم از شما.
تو مختلش جون میکنه روزی چند بار قتل حسم کار هر روز منه. این یه حس تازه نیست این حال هر
دل تنها و غریبم من و این حال. بسیار خوب سپاسگزاریم از شما. این ترانه روایت روزهای مبارزات قبل از انقلاب بله. حکومت اسلامی در زندانهای حکومت پهلوی بوده بله. که محمد رضا علی مردانی اون رو برای ما به تصویر کشید به وسیله ملودی و کلام. آقای عرشی از شما سپاسگزارم که در مسابقه ما شرکت کردید. ممنونم از شما. آرزوی موفقیت دارم از صمیم قلبمون. امیدوارم که عزیزه باری زنده باشی. اصفهان نصف جهان شما بسیار زیباست. براتون از روی صحت و سلامت دارم باهاتون خداحافظی میکنم. آقای عرشی از خرم‌آباد زیبا اصالتا اصفهانی بودن و شرکت کننده امروز مسابقه ما. خانم نوازنده از شما هم تشکر می‌کنم.
ممنونم آقای زیبا. خیلی ممنونم از آقای عرشی. شما مسابقه خوبی بود.
بله.
ان شاءالله موفق باشید.
شیرین اصفهانی هست.
خیلی اصلا صفای خدا کنه همه شرکت کنه همونطور با بله. شهری که زندگی می‌کنن با گویش زیباشون صحبت بکنن خیلی دیگه با مزه و با نمک و دلنشین بله. میشه مسابقه. متشکرم با شما خداحافظی می‌کنم تا فردا در هنگامه اجرای مسابقه.
ارادتمندتونم
خوشحال
باشم خدا نگهدار.
خونین پر کبوتران بر بام تو پرکشان ای در سایت اما آه لاله زار من. ای طوفان سر عشق تو شادم با بهشت تو چون با سرنوشت تو میماند تبار من در دلها جوانه ای بر لبها ترانه ای شوری عاشقانه ای نقشی جاودانه ای. ای دریای بیکران در جانم فرو بریز از مستی پیانه ای از هستی نشانه
دل. متشکرم که شنونده یه جشن ایران رادیو گفتگو هستید. خیلی ممنونیم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. بله امروز اگر این لحظه به جمع ما پیوستید میخوام این موضوع رو دوباره برای شما تکرار بکنم، به افتخار شما تکرار بکنم. امروز 18 بهمن 1403 در روز شمار دهی فجر امسال در روز شمار انقلاب اسلامی روز جهاد و شهادت مقاومت نامگذاری شده. حالا سوال جشن ایرانم از شما در همین رابطه است. دوستان شما به چه کسی جهادگر میگین و وقتی کلمه جهاد و شهادت و مقاومت رو میشنوید یاد چه چیزی یا چه کسانی میفتید؟ اصلا شما به عنوان یک ایرانی روحیه جهادی دارین؟ لطفا پاسخهای خودتون رو به 30,000 10,35 ارسال بفرمایید و همینطور تماس بگیرید با 2285-2265.
شما همراهان خوب برنامه و تبریک عرض میکنم ایام دهه فجر رو خدمت همه شما هموطنان عزیزم. عزیزانی که از صفات پسندیده‌ای که خیلی از ماها میتونیم بهش آراسته باشیم همین تلاش و جهادی که برای زندگیمون انجام میدیم. جهادگری میکنیم، تلاش میکنیم تا حال دل خودمون و حال خانواده خودمون و حال زندگیمون خیلی خوب بشه. قدیمی‌ها یه ضرب المثل خوب داشتن: از تو حرکت از خدا برکت. پس تا تلاش و جهاد و همتی در کار نباشه به طب موفقیتی هم نخواهد بود. آرزوی خوب دارم برای همه شما عزیزان، شب خوب و آرامی رو در کنار خانواده تجربه کنید. درود و داد بدرود. شکری هستم از کرمانشاه.
شب شما هم بخیر باشه خواهر گرامی. خیلی متشکریم که تماس گرفتین با 2285-2265. صبوری از تهران برامون نوشه: انسان در زندگی اگرچه که باید برای خودش زحمت بکشه، اما یه بخشی از زندگیش و باید برای دیگران هم باشه که به اون روحیه جهادی میگن.
بخیر. انسان جهادگر انسانی هستش که برای کشور و مملکتش تلاش کنه. انسان جهادگر کسی هستش که فقط و فقط منافع فردی خودش رو نبینه، دیگرانم ببینه. خود من هیچگاه وقتی که تو خوشی و رفاه باشم سعی نمی کنم فقط بگم ببخشید خودم و جون خودم سلامت. سعی می کنم دیگران اطرافیانم ببینم، ببینم دیگران با چه چیزی خوش میشن، با چه چیزی آرامش پیدا می کنن. اگر این کار صورت بگیره هر انسانی خودخواهی رو کنار بذاره، یعنی کلن برای هم نوع خودش برای مثلا تلاش بکنه برای آرامش و آسایشش، دنیا گلستان میشه. ولی اگر من خودخواه باشم فقط خودم رو ببینم، سنگ و سنگ بند نمیشه و اون جامعه اصلا روی آرامش نخواهد دید. ایشالله که همه سعی کنیم روحیه جهادگری داشته باشیم، مخصوصا برای ایران عزیزمون، تا جون داریم تلاش بکنیم که بتونیم ایرانی آباد داشته باشیم. قلی‌زاده هستم از تهران. دست گل تک تکتون درد نکنه. ممنونم. خدا نگهدار.
خانم قلی‌زاده جان، دست شما درد نکنه که تماس گرفتین. خیلی ممنونم. صحبت از گلستان کردید. آقای توکلی از اسلامشهر هم نوشتن: اگر هر ایرانی یک جهادگر باشه، ایران گلستان که هست، گلستان‌تر و آبادتر خواهد شد. متشکریم از تک تک پیام‌ها و تلفن‌های شما.
انقلاب ما در زمانی به وقوع پیوست که هیچ جریان و حرکت مهم انقلابی و سیاسی وجود نداشت. عمده جریان‌های سیاسی و انقلابی را ساواک متلاشی کرد. کمتر در جای چنین اتفاقی افتاده است که یک ملتی در یک شرایط معمولی، اون هم در مواجهه با یک جهت قدرتمندی در داخل و در بیرون، بتواند پیروز بشود. یک فضای محالی شما در انقلاب‌های انبیا و حرکت‌های انبیا چنین حوادث محالی را می‌بینید که به عرصه پیروزی رسیده است. استثناء بود برای این انقلاب. این نکته را اگر از یادمان برود و آن دوره را فراموش بکنیم، امروز بعضی از گفته‌ها و سخنان نصیحت‌گونه قرن‌آلود بر ما اثر می‌گذارد. ما در بدترین شرایط و در سخت‌ترین شرایط به رحم امام بزرگترین پیروزی را به دست آوردیم. این انقلاب تأسیس شد.
درود بر شما شنوندگان خوب برنامه جشن ایران رادیو گفتگو. دوستان اگر که اطلاعات خیلی زیادی در حوزه بیوتکنولوژی ندارید، من خیلی کوتاه عرض کنم خدمت شما که زیست فناوری شامل کاربرد سامانه‌های بیوتکنولوژی و استفاده از خود ارگانیسم‌های زنده در ایجاد فناوری‌های پیشرفته برای ارتقای کیفیت زندگی که از پزشکی گرفته تا داروسازی و کشاورزی و خیلی حوزه‌های دیگه کاربرد داره. ایران هم در سالهای اخیر در زمینه زیست فناوری خیلی خوب عمل کرده و جایگاه خوبی رو به دست آورده. فکر کردیم بد نیست در این زمینه شما رو مطلع بکنیم، شما رو با این حوزه آشنا بکنیم. به همین خاطر ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر توحید پیری، دبیر علمی رویداد زیست فناوری ایران، تا از تجربه و علم و جایگاه ایشون استفاده بکنیم برای اینکه این موضوع رو برای ما توضیح بدن. آقای دکتر سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به جشن ایران رادیو گفتگو. ایام رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و ممنونم که این فرصت رو به ما دادید. آقای دکتر پیری خواهش من بفرمید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. منم به نوبه خودم این ایام میمون رو تبریک میگم به ملت بزرگ ایران و در خدمت شما هستم.
متشکرم. من یه توضیح خیلی مختصری گفتم خدمت شنونده، باز هم از زبان شما بشنویم یک توضیح خیلی کوتاه به عنوان مقدمه که بیوتکنولوژی در زندگی مردم چه تأثیری داره. بد نیست اینو بشنویم بریم سراغ باقی سوالها.
بله حتما. بیوتکنولوژی در واقع یک علم میان رشته‌ایه که سالهای اخیر واقعا دنیا رو متحول کرده. بله. بیوتکنولوژی از ریزترین جزئیات زندگی مردم دخیل تا پیشرفته ترین قسمت‌های پزشکی، از کشاورزی گرفته و تأمین غذا و امنیت غذایی کشورها تا سلامت انسانها، تا صنعت، ایجاد در واقع پلتفرم‌های دارویی، ایجاد صنایع زیرساختی و ایجاد مواد بیولوژیک از مواد زایات، یکی از کاربردهای عمده بیوتکنولوژی که زندگی مردم رو متحول میکنه. یعنی هر کشوری بتونه با بیوتکنولوژی مواد بی ارزش رو تبدیل به مواد با ارزش کنه، میتونه یکی از پیشروان صنعت دنیا باشه و میتونه جایگاه خود کشور رو بالا ببره و زندگی مردم رو به تناسب بهتر کنه و شرایط رو برای مردم بهتر کنه.
بسیار عالی. خب بریم سراغ بخش این بیوتکنولوژی که شما خیلی خوب توضیح دادین برای شنونده های ما. بیوتکنولوژی در موضوع دام و طیور و آبزیان چجوری عمل میکنه؟ خروجیش رو مردم چگونه میتونن ببینن؟
خب ببینید، بیوتکنولوژی در موزه دام و طیور و آبزیان در چند تا بخش میتونه عمل کردی باشه. در یک قسمت در واقع تأمین غذای دام و طیور و آبزیانه و بیوتکنولوژی میتونه با کاهش ضریب تبدیل ماده غذایی و افزایش ضریب تبدیل در واقع ماده غذایی به گوشت میتونه در واقع تاثیرگذار باشه. کاهش ضریب تبدیل ماده غذایی یعنی این که اون دامدار وقتی که ماده غذایی رو به در واقع دامش میده بیشترین اثر رو از اون ببینه، و افزایش ضریب تبدیل ماده غذایی به گوشت یعنی تعداد در واقع واحد ماده غذایی که به دام میده و تبدیل اون به گوشت باید افزایش پیدا کنه. خب بیوتکنولوژی رو ما میتونیم تو چند تا دسته تقسیم کنیم در برای دام و طیور، که یکی اصلاح نژاد هستش. تولید نژادهای مقاوم به بیماری یکی از کاربردهای در واقع بیوتکنولوژی در دام و طیوره که با تکنیک‌های مهندسی ژنتیک میتونه نژادهایی از دام و طیور آبزیان رو تولید کنه که مقاومت بیشتری در برابر بیماری‌های مختلف داشته باشه. بسه. که این امر از طرفی باعث ایجاد تولید گوشت سبز میشه، یعنی استفاده کمتر از آنتی بیوتیکا و سایر داروها که در نتیجه تولید محصولات سالمتری رو خواهد داشت. از جانب دیگه میتونیم افزایش تولید رو بگیم که بیوتکنولوژی میتونه با افزایش تولید شیر، گوشت، تخم مرغ و سایر محصولات دامی و آبزیان کمک شایانی رو داشته باشه. میتونیم یه مثال بزنیم که با استفاده از تکنیک‌های اصلاح ژنتیکی حیواناتی رو تولید کردن که رشد سریع‌تری دارن و تولید بیشتری دارن. بهبود کیفیت محصولات هم که قاعدتا پس از این اقدامات اتفاق میفته، یعنی میتونه به بهبود کیفیت محصولات دامی و آبزیان کمک کنه.
پس در واقع آقای دکتر
کمک کنه.
بله خیلی متشکرم بابت توضیحاتتون. پس در واقع همین که روی کیفیت محصولات تأثیر میذاره، همین که بر افزایش و جهش تولید تأثیر میذاره که خیلی میتونه کمک بکنه به امنیت غذایی کشورمون. در حوزه کشاورزی چطور آقای دکتر پیری؟ کشاورزی رو هم اگر که دوستانمون بدونن بد نیست.
بله همینطور، در حوزه کشاورزی هم باز ما میتونیم دستبندی کنیم به چند تا مورد، به این که هم با ضریب تبدیل رو افزایش بده، یعنی بهبود کیفیت خاک و تولید گیاهان مقاوم به آفات و بیماری ها از جمله دستاوردهای مهم بیوتکنولوژی. من این نکته رو ذکر کنم که من فکر نمی کنم که بیوتکنولوژی قبل از انقلاب اسلامی وجود داشته و تقریبا از اواخر دهه 60 بیوتکنولوژی در کشور از دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه ژنتیک در واقع شکل گرفت.
در دنیا چطور؟ در دنیا چطور اون موقع بوده یا فقط در کشور ما نبوده؟
در دنیا وجود داشته. در دنیا تقریبا از سال در واقع میتونیم بگیم که 1460 اینا استارت بیوتکنولوژی با مهندسی ژنتیک زده شد، ولی خب خیلی چشمگیر نبود. ولی تو اوایل دهه 60 که در واقع پس از انقلاب باشه در دنیا به شکوفایی رسیده بوده. ولی متاسفانه در ایران تو این زمینه واقعا جای خالی داشت که پس از انقلاب واقعا این اتفاق افتاده و از دهه میگم اوایل دهه 70 و اواخر دهه 60 بود که این اتفاق افتاد و خب پیشرفت‌های خیلی چشمگیری رو تو این زمینه داشتیم. برای بحث کشاورزی که داشتم میگفتم خدمتتون، تولید گیاه‌های مقاوم به شرایط نامساعد محیطی، تولید گیاهان مقاوم به بیماری‌ها، افزایش عملکرد و کیفیت محصولات، تولید گیاهان با ارزش غذایی بالا، حتی برای گیاهان زینتی هم ما الان تو کشور گیاهانی رو داریم که در واقع حساس به نور هستن، یعنی گیاهان زینتی به شما میان با اینکه شب اتفاق میفته این گیاهان نورانی میشن و یا رنگ‌های زیبایی رو به خودشون میگیرن.
روی اصلاح بذرها هم کار میکنه آقای دکتر؟
بله بله، در زمینه تولید بذرهای اصلاح شده در کشور تونسته بیوتکنولوژی با تولید در واقع بذرهای اصلاح شده که مقاوم به آفات و بیماری هستند عملکرد بالا و کیفیت بهتری این بذرها دارن،
به خصوص تو محصولات آقای دکتر، به خصوص در محصولاتی که کالاهای اساسی ما هستن و امنیت غذاییمون خیلی مهمه، گندم، جو، دانه های روغنی، اینا خیلی الان اهمیت داره برای کشور ما.
بله همینطوره، یعنی خوشبختانه بیوتکنولوژی کشور خیلی در واقع پیشرفت خوبی داشته در دهه‌های اخیر، به خصوص از زمانی که در واقع بحث شرکت‌های دانش بنیان هم شکل گرفت. کشور اولین اقدامی که کرد همت دولت بود که در واقع جزء ضرورت‌های خودش قرار داد بیوتکنولوژی رو و زیر ساخت های لازم برای این ساخته شد. امروز ما در کشورمون زیر ساخت های بیوتکنولوژی لازم رو داریم. به عنوان مثال در زمینه کشاورزی ما بیوتکنولوژی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی رو مستقلا در واقع ایجاد کردیم در کرج که واقعا عمل کرده به خصوصی داشته. سازمان تاس یا ترویج و گسترش کشاورزی یکی از در واقع سازمان هایی که واقعا اقدامات خیلی خوبی را انجام دادن. اتفاقا ما تو در واقع رویداد بیوتکنولوژی ایران تقدیر ویژه‌ای هم داشتیم از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و سازمان تاس و آقای دکتر صالحی جوزانی معاون پژوهشی سازمان تاس، اقداماتی رو که در دهه گذشته واقعا در زمینه کشاورزی بیوتکنولوژی انجام داده رو به همه حضار نشون دادم و واقعا این نشون از جهش زیاد بیوتکنولوژی
و ما خیلی آقای دکتر نیاز داریم که واقعا خیلی سریعتر پیش بریم در این زمینه. حالا تمامی مؤسسات و سازمان‌هایی که اشاره فرمودید زیر چتر سازمان جهاد کشاورزی دارن فعالیت‌های ارزنده انجام میدن و بسیار برای حرکت کردن به سمت کشاورزی پایدار همه دارن تلاش میکنن. فرصتمون کوتاه بود، متاسفانه نشد که در بخش بیوتکنولوژی در پزشکی با شما صحبت بکنیم. انشالله یه فرصت دیگه راجبش صحبت میکنیم و اطلاع رسانی میکنیم برای مخاطبین عزیزمون. خیلی متشکرم، ممنونم که این اطلاعات خوب و مفید و ارزنده رو در اختیار مخاطبین ما قرار دادین. آقای دکتر توید پیری، دبیر علمی رویداد زیست فناوری ایران، برای شما، همه همکارانتون، همه کسایی که در این حوزه‌ای که حالا شما راجعش صحبت فرمودید، بیوتکنولوژی دارن تلاش میکنن تا ایرانمون رو سرافراز و همینطور آباد نگه دارن و به خصوص در منطقه بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، آرزو موفقیت میکنم.
خیلی تشکر میکنم. ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار فرمودید.
بزرگوارید.
خدمتتون بگم پس از انقلاب با بیوتکنولوژی که اتفاق افتاد در کشور، با تحولی که اتفاق افتاد، ما خوشبختانه موفق شدیم در زمینه بیوتکنولوژی در جهان رتبه 23 و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه 1 رو داشته باشیم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر، چه خبر خوبی به ما دادید. متشکرم از شما. پاینده و برقرار باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اینجا جشن ایران است.
خلیج فارس و هرمون، سینه به سینه، سلسله کوه البرز، وسعت نام تو، وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو، قرمز و سبز و سپید. این نوانم من، نوان منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من. ایران خاک دل ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. شب نمی از جنگل شما ایرانی، دیده به دریایی از شما ایرانی، محو جمیلی از آن جمال ایرانی. ایرانی پهلوان، ایرانی مهربان، ایران وطن من. ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، از عرص تا خلیج وطن من. خون سیاوش، کمان آرش، مهد شهیدان، غرور آتش، خانه ایمان به لطف یزدان. ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. رستم و سهراب قصه ها ایرانی، شیرین و فرهاد عاشقا ایرانی، اهل وفا، صلح و صفا ایرانی. ایرانی مهربان، ایرانی قهرمان، ایران وطن من. ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، ایران وطن من. نمنم من، نمن منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من. ایران خاک دل ایران، ایران قرش و شیران، ایران همیشه جاویدان.
بله، ایران همیشه جاودان باد. در جشن ایران رادیو گفتگو از علم و دانش برای شما خواهیم گفت و میگوییم هر روز، از دستاوردها خواهیم گفت، از دانشی میگیم که ایران عزیزمون بی بهره از این دانش روز نیست و هر روزه پژوهشگران و محققان دارن در مورد دانش روز دنیا کار میکنن که در کشور ما هم بی بهره نباشیم و همچنان پا به پای این دانش پیش بریم، همچون هوش مصنوعی.
هوشک توی 0 و 1 دنیای جدید رو می‌سازه. یکو هیچ دنیای هوش مصنوعی رو بهت باز میکنه بدون هیچ ترسی. هوشک توی 0 و 1 دنیای جدید رو میسازه. یکو هیچ دنیای
دنیای هوش مصنوعی رو بهت باز میکنه بدون هیچ ترسی.
دوستان عزیز، امروز قراره درباره یه هوش مصنوعی فوق‌العاده مهم صحبت کنیم، چیزی که میتونه سایه به سایه دنبال تهدیدهای سایبری باشه و نذاره حتی یه هکر کوچولو هم به اطلاعات شما نزدیک بشه. معرفی میکنم، دارک تریس.
چه اسم خفنی، دارک تریس؟
آره دیگه.
یعنی چی دقیقاً؟ این هوش مصنوعی یه جور جودوکار هست یا اینکه نینجاست؟ راستی شمشیر هم داره؟
نه بابا، دارک تریس یه سیستم پیشرفته برای امنیت سایبریه، یعنی با الگوریتم‌های پیچیده کل شبکه رو بررسی می‌کنه، الگوهای مشکوک رو تشخیص میده و اگه یه حرکت بزنی که خودت هم ندونی مشکوکه، فوری بهت اخطار میده.
یعنی مثلا اگه نصف شب بری تو اینترنت دنبال قیمت جارو برقی بگردی، دارک تریس میگه بنده خدا چیکار می‌کنی؟ برگرد بخواب.
دقیقاً نه، ولی اگه یه هکر سعی کنه به اطلاعات دسترسی پیدا کنه، دارک تریس سریع کشفش میکنه و یه زنگ خطر به صدا در میاره و حتی میتونه به طور خودکار جلوی حمله رو بگیره.
پس یعنی یه جورایی نگهبان دیجیتالی هستش. مثلا یکی بیاد رمز رو حد بزنه، یهو سیستم فریاد میزنند آی دوست وایسا ببینم.
دقیقاً. حالا جالب ترش اینه که دارک تریس با هوش مصنوعی یاد میگیره، یعنی رفتار طبیعی سیستم رو تشخیص میده و هر چیز غیر عادی رو شناسایی میکنه. مثلا اگه همیشه ساعت 9 صبح ایمیلاتو چک میکنی، ولی یهو یکی ساعت 3 نصف شب از یه جای عجیب با اکانتت لاگین کنه، سریع میفهمه که یه جای کار میلنگه.
خب حالا این دارک تریس عزیز دکمه خاموش هم داره.
چطور؟
آخه اینجوری که تو میگی، اگه یه شب بیخوابی به سرم بزنه و بخوام برم اینترنت، باید بهش توضیح بدم که برادر من خودی هستم.
خب بله، تنظیماتش دست خودته، ولی یه چیز مهم اینه که این سیستم میتونه حتی قبل از حمله تهدیدها رو پیش بینی کنه.
یعنی به نوعی فالگیر. بابا چه چیزی ساختن.
بله.
پس اگه بهش بگم که اینا هار قرمه سبزی داریم میتونه بگه.
بعد ادعات میشه که هوش مصنوعی هستی هوشت. آخه تو قرمه سبزی رو میخوای چیکار کنی؟
همین که هرس بخوری برام کافیه.
دست از این کارات بردار هوشک. اگه یه بدافزار بخواد تو سیستم وارد بشه، قبل از اینکه بتونه خرابکاری کنه گیرش میندازه. در واقع یه جورایی حکم نگهبان شبکه رو داره.
عالیه. پس بگو ببینم چه جوری میشه باهاش کار کرد.
بالاخره یه سوال خوب پرسیدی. استفاده ازش خیلی ساده است. شرکت‌هایی که امنیت براشون مهمه، دارک تریس رو نصب میکنن. این هوش مصنوعی بعد از نصب شبکه رو اسکن میکنه و یاد میگیره که چه چیزایی عادیه، چه چیزایی مشکوکه. بعد خودش مراقب سیستم میشه. اگه خطری حس کنه، مدیر سیستم رو خبر میکنه یا حتی خودش اقدامات امنیتی رو انجام میده.
خب پس من نتیجه گیری کنم.
بفرما ببینم چیکار میکنی.
شبا وقتی که ما خوابیم، آقا دارک تریس میداره. ما خواب خوش میبینیم. اون تو فکر شکاره.
خب اینم نظری بود. دوستان اگه نمیخواید اطلاعاتتون بره تو چنگال هکرها، دارک تریس رو جدی بگیرید.
بله، اینم از هوش مصنوعی. اما دوستان، آنچه که امروز داریم راجبش صحبت میکنیم موضوع جهاد و جهادگری است. شهادت و جهاد و فرهنگ شهادت از روزها و سالهای قبل پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون ادامه داشته. بیشک اگر از خودگذشتگی دلیر مردان و شیر زنان ایران زمین نبود، انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید. مردم و زنانی که در رژیم ستمشاهی زیر دست سواک شکنجه شدند، شهید شدند، ولی از آرمان‌های خودشون دست نکشیدند. سوال امروز ما هم در مورد همین عزیزان که هست، که حالا به هر حال جهادگری شکلش تغییر کرده و به شکل خدمت رسیده تا این روزها. راستی شما به عنوان یک ایرانی جهادگر هستید؟ مفهوم جهادگر یعنی چی؟ و در پایان سخنم میخوام که سلام بفرستم و درود بفرستم به شهدای 19 دی قم، 17 شهریور 1357، 29 بهمن تبریز و همینطور 15 خرداد 1342 و خیلی از روزهای دیگری که انشالله همه این روزها در یاد ما گرامی بماند.
تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اولا بسیج همزاد انقلاب است. حضور بسیجی مردم خود موجب پیروزی انقلاب شد. ولادت بسیج قبل از ولادت انقلاب است، اما با پیروزی انقلاب بسیج به شکل کنونی تولد یافت.
سازماندهی بسیج یکی از نوآوری‌های امام بزرگوار بود. سازمان به نام بسیج بعد از آن که بسیج عبارت بود از مجموعه انگیزه‌های مقدس و احساس مسئولیت و تعهد